بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى طاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم الخوي برد دليل قول أول اشكال كردن حاصل اشکال اینه که این قول اول که مبتنی بر این دلیل است که بیان کردید، منشأ این قول خلط بین وصول و تمیز است. بین وصول تکلیف و تمیز خلط شده و حاصل این خلط این قول اول شد. بیان خلط اینه که شما در دلیل فرمودید عقل حکم می کند به قبح مخالفت تکلیف معلوم که در حال عمل انسان بداند داره مخالفت میکند. و در مخالفت علم اجمالی در وقت مخالفت این علم به مخالفت نیست. پس عقل حکم به قبح نمی کند و حکم به حرمت نمی کند. اشکال این حرف اینه که موضوع حکم عقل به قبح مخالفت وصول تکلیف است، یعنی در جای اگر تکلیف به مکلف واصل شد اینجاست که عقل میگوید مخالفت قبیح است. و در ما نحن فی یعنی علم اجمالی تکلیف واصل شده من علم دارم که اینجا تکلیفی هست و نهایت مکلفون به برام معلوم نیست، مثلا نماز قصد است یا تمام. پس وصول مسلم است، تمیز معلوم نیست. و در حکم عقل به قبح مخالفت تمیز مکلفون به هیچ دخالتی ندارد. پس کما این که در علم تفصیلی مخالفت قبیح است. چرا؟ چون تکلیف واصل شده. در علم اجمالی تکلیف واصل شده، نهایت در علم اجمالی مکلفون به مشخص نیست که اینه یا اون، بسیار تمیز نیست و تمیز دخالتی در حکم عقل ندارد. به بیان دیگر در برآد انشاءالله زنده بوده میرسیم که عقل میگوید قبح عقاب بلا بیان، در جایی که بیان نباشد تکلیف قبیح است و اونجا ثابت میشه که مراد به این بیان، بیان واصله، یعنی قبح تکلیف بدون وصول تکلیف به مکلف. و تکلیف در علم اجمالی مثل علم تفصیلی واصل شده. من میدونم که مثلا قطعه خونی به لباس من افتاده، یا میدونم که نماز بر من واجبه، پس تکلیف به من واصل شده. اما ای که مکلفون به کجاست، او ربطی به قبح عقاب بلا بیان نداره اصلا، اما حکم عقل ندارد. بعد می فرمایند شاهدی بیان می کند آقای خویی برای این حرف که تکلیف اگر واصل شد ولو با علم اجمالی، مخالفت عقلا قبیح و تمیز دخالتی اصلا ندارد. شاهد اینه که عقل حکم می کند به قبح ارتکاب همه اطراف علم اجمالی دفعتن واحده، مثلا فرض کنید که دو تا زن هستن، یکی محرم یکی غیر محرم، یا علم اجمالیست به حرمت نگاه به یکی از این دو. حالا اگر با یک نگاه به هر دو نگاه کرد، کنار هم بودن و به هر دو نگاه کرد در یک آن، خب عقل میگه این نگاهات فعل حرامیست، مرتکب حرام شدیم. با این که در همین مورد که به هر دو یک مرتبه نگاه کرد، علم به تکلیف دارد که حرمته، و تمیز که نیست که کدام یکی حرامه. در این حالی که تمیز نیست بلا اشکال حرامه و عقل میده قبیحه، پس معلوم میشه که حکم عقل به قبح، به قبح مخالفت دائر مدار وصول تکلیف است، نه تمیز مکلفون به. این فرمایش در دراسات صفحه 53 بیان میکنن.
مرحوم آقای قومی هم که منکر این نشدن که تکلیفی نداریم، ایشون هم میدونن که گفته بودن که ما تکلیف داریم، حالا تکلیفمون مردد است، اون روما جواز ترک رو داریم، یعنی میتونیم ترکش کنیم عمل رو. تا اون قبل از در حین العمل ما یقین نداریم که واقعا تکلیف واقعیه، بعد از عمل هم که ما ترک کردیم اون نه هم فرمودیم، بعد از ترک جمعی اطراف هم علم به مخالفت حاصل میشه. این علم که برای ما مهم نیست، فقط صحبت ما در اینه که آقای خویی اومدن اشکال کردن به این که اینجا تکلیفه، نشون نگودن که تکلیفی نیست، تکلیف که قبول دارن تکلیف هست.
اشکالشون بر دلیل محقق قمی هست. محقق قمی که فرمود علم اجمالی نه علت است و نه منجز، دلیل بیان کرد. دلیل چه بود؟ دلیل فرمود که عقل حکم می کند به قبح ترک حکمی که در حین عمل آدم عالم باشه. اینجا عقل بگه قبیح هست و در مورد علم اجمالی در وقت ترک هر کدام انسان عالم به حرمتش که نیست. پس عقل حکم بقابه نمی کند، حکم بقابه که نکرد پس این علم اجمالی میشه بی اثر، مثل زن میشه، مثل شک میشه. کمانی که اگر شک داشتیم مخالفت عقلا قبیح نبود، این علم اجمالی هم نظیر شکه، بی اثر میشه، چون عقل حکم بقابش نمی کند. آقای خویی بر همین حکم، بر همین دلیل اشکال میکنند، میگن عقل در جای حکم به قبح نمی کند که تکلیف واصل نشده باشد، و در اینجا تکلیف واصل شده به توسط همین علم اجمالی، کمونی که در علم تفصیلی هم واصل شده. نهایت فرق بین علم تفصیلی و علم اجمالی در او تمیزه، در علم اجمالی تمیز نیست، در علم تفصیلی تمیز هست، ولی از حیث اینکه تکلیف واصل شده هر دو مثل هم هن. مثل هم که بودن پس عقل حکم میکند هم به خالفت هم به مخالف، به حرمت مخالفت علم تفصیلی، چون تکلیف واصل شده، هم به حرمت مخالفت علم اجمالی چون تکلیف واصل شده، او تمیز هم که اثر نمی کنه. اشکالشون بر دلیلشون بفرمه. آره. یعنی چه؟ حالا اون نه، اون غیر بحثه، بعد میرسه کنجا اصلا مانع عقلیست برای تنجه تکلیف، اون مانع عقلیست، بعد میرسه. این بیان ایشون در تمیز گفتیم فرق دیگه، همه قبول دارن. در متعلق معلوم گفتیم، دیروز گفتیم همه قبول دارن که فرقی هست بینشون، ولی بیان آی خویی ممکنه بهش خدشه بشه به این که این اشکال شما در وقتی وارده بر مرحوم قمی که گفته بشه به این که معلوم مردد است بین دو چیز، مثلا بین وجوب و حرمت، خب اگر معلوم مردد بود بگیم مشکل اینجا در تمیزه، متعلق معلوم نیست که اینه یا اون، علم که هست معلوم من مردد به این دو چیزه، پس تمیز معلوم معلوم نیست، مشخص نیست. و حال این که حرف در مانانوی اینه که معلوم هم مشخصه که چیه، در مقدمه یک از مقدمات دیروز گفتیم علم تفصیلی هم از حیث علم بودن هم از حیث تعین معلوم بس علم تفصیلیست، علم و معلوم در علم اجمالی مثل علم و معلوم در علم تفصیلیست. نهایت فرق اینه که در علم تفصیلی متعلق معلوم مشخصه یک فرده، در علم اجمالی متعلق معلوم مشخص نیست. پس در مان حنفی معلوم مردد بین دو چیز نیست، معلوم مشخص است و متمیز و متعلقش معلوم نیست. پس تکلیف در علم اجمالی به من واصل شده، متعلق تکلیفم معین است، نه این که متمیز نباشد. بناد متعلق معلوم مردد به این دو چیزه، به لا علم و تکلیف، تکلیف هم مشخصه که چیه، بناد اون مرکز اون معلوم و مشخص نیست. در هست صورت و اما قول دوم بله بله کلامی را که ایشون می‌فرمایند که در ما نحن فی تکلیف واصل شده، مشکل در تمیز تکلیفه، درسته؟ که این تکلیف کجاست؟ حاضر بدیم؟ بگن تمیزش مشکل داره. حرف اینه که تمیزش هم مشکل نداره، تکلیف معلومه، متمیز هم هست که چیه، خونه مثلا یا نمازیست که واجبه، اونم مشخصه. ناد متعلق این تکلیف مشخص، اون متعلق مردد به این دو چیز مثل چیزه، بلا خود تکلیف واصل شده، مشخص هم هست که وجوبه یا اجتناب از خون، این همش مشخصه. بس علم تفسیری ناد متعلق اون مورد تشخیص مردد به این دو چیزه. در هر صورت بله
قبول
دیگه علایه حال این حالا یک پله بالاتر یا پایین تر یا همه شمون دیگه بحث آخری سالت دقیق فرمیم. و اما قول دوم، قول دومیش پس قول اول در این علم اجمالی این شد که علم اجمالی میشه مثل شک و مثل زن غیر حجت، یعنی نه منجز است و نه علت تامه تصور تقلیف. این که قول اول بود که مال مرحوم قومی بود. و اما قول دوم، قول دوم این شد که علم اجمالی علت تامه تنجز نیست ولی مقتضی تنجز هست مطلقا. در برای تفصیل بعدی، یعنی علم اجمالی مقتضی تنجز هست، هم نسبت به مخالفت قطعیه و هم نسبت به موافقت قطعیه، که همین قول مختار مرحوم آخونده. مرحوم آخون که قائل به این قول دوم هست، در کفایت جلد دوم از صفحه 34 تا 39 که همین موضوع رو بررسی می کنن، سه مطلبشون بیان کردن، یا بگید سه امر بیان کردن. امر اول این که مدعای خودشون رو بیان کردن به نسبت به این که علم اجمالی مؤثر هست یا مؤثر نیست، که میگن مؤثر است به نحو اقتضا. این امر اولشونه. امر دومی که بیان میکنن فرمایش مرحوم شیخ و رد فرمایش مرحوم شیخ که احکام علم اجمالی را شیخ در دو بخش قرار داد، بخشی در مبحث قطع و بخشی براءت و اشتغال، این رو عنوان میکنن و رد میکنن. امر سومی که مرحوم آخون بیان می کند تفکیک بین مباحث علم اجمالی بین دو باب برخلاف تفکیک مرحوم شیخ. امر دوم او تفکیک مرحوم شیخ و ردش. امر سوم تفکیک است که خودشون قائلن که چه حکمی از احکام علم اجمالی رو باید در مبحث قد عنوان کرد و چه چیزی رو در مبحث مراعات و اشتغال. پس اول مدعای خودشون رو بیان میکنن که علم اجمالی منجز هست و منجز نیست، بعد تفکیک مرحوم شیخ را نسبت به مسائل علم اجمالی و بعد تفکیک خودشون را. اما امر اول بله خب اون امر دومش هم اشاره کردیم. میخوام بگم که مرحوم آخون این سه مطلب در این دو سه صفحه بیان میکنن ولی امر دوم اشاره شد. اما امر اول که مختار خود مرحوم آخون نسبت به این که علم اجمالی منجز هست و نیست چیست، خلاصه فرمایششون اینه که علم اجمالی مقتضی تنجز تکلیف است و باعث میشه که تکلیف ثابت بشود و یک شرط و اون این که مانع عقلن یا شرعن نباشه. چون مقتضی هر جا بود، مقتضی در واقع علت تامه نیست، مقتضی بعض العله هست، اون بعض دیگرش عدم المانع هست. مرحوم آخون نمیدن علم اجمالی مقتضی ثبوت تکلیف است. اگر مانعی نبود تکلیف ثابت میشه، مانعی بود مقتضی هست اما اون مانع نمیگذارد که تکلیف ثابت بشه. مانع عقلی مثل جایی که اطراف غیر محصوره باشد. خب اگر من علم اجمالی داشتم و اطراف علم اجمالی من غیر محصوره بود، اینجا ولو علم اجمالی مقتضی تنجز این تکلیف هست اما این تکلیف ثابت نمی شود. چرا؟ چون اگر ثابت بشه باید من همه این اطراف را انجام بدم و من قادر بر این نیستم. و عقل می گوید چون قادر نیستی پس بنابراین مانع هست برای اثبات تکلیف بر تو. این عسر شدیدی که در اطراف کثیره هست میشه مانع عقلی. در این حالی که علم اجمالی به تکلیف هست، این عسر شدید میشه مانع عقلی از این که تکلیف ثابت نشه. مانع شرعی هم مثل این که اطراف محصوره هست اما در این حال تکلیف ثابت نیست، اجتناب لازم نیست. چرا؟ چون شارع مقدس اذن در ارتکاب داده. اونه در اینی که اطراف محصوره هست نمیخوای اجتناب کنی، انجام بده. خب وقت شارع اذن در ارتکاب داد ولو من علم اجمالی دارم به ثبوت مثلا این حکم، به ثبوت مثلا نجاست، ولی چون شارع فرموده اجتناب نکن، خب اینجا این بیان شارع مانع از این که اجتناب بر من واجب بشه. مقتضی اجتناب هست اما حکم شارع بین که اقدام برد مباحه جلو این مقتضی رو گرفته. پس علم اجمالی مقتضی تکلیفه وقتی تکلیف ثابت میشه که مانع عقلی مثل اطراف غیر محصوره یا مانع شرعی مثل اذن شارع در کار نباشه، وقت مرحوم آخوند برای این مدعاشون در صفحه 36 استدلال فرمودن با این بیان، عبارتشون اینه: و بالجمله قضیت و صحت المؤاخذه علی مخالفته مع القطع به بین اطراف محصوره و عدم صحتها مع عدم حصرها او مع الاذن فی الاقتحام فیها. هو کون القطع الاجمالی مقتضیا للتنجس لا علة تامة خلاصه دلیلشون اینه که از این که اگر اطراف علم اجمالی محصور باشد و مانع شرعی نباشد، بر مخالفت علم اجمالی قطعا مؤاخذه هست. من یقین دارم یا نماز قصر واجب یا تمام هر دو را ترک کنه، خب علم اجمالی است، یقینا مستحق عقابه. و اگر اطراف غیر محصوره باشد، نمیدونم این لباس من نجسته یا مثلا لباس های مرحوم مشهد، و یا اینکه اگر محصوره هست شارع اذن در ارتکاب بعضی اطراف داده باشد، اینجا در مخالفت علم اجمالی مؤاخذه ای نیست. پس از این که اگر اطراف محصوره باشد و مانع شرعی نباشد، در مخالفت مؤاخذه هست، و اگر غیر محصوره باشد یا مانع شرعی مؤاخذه نیست. از این می فهمیم که علم اجمالی مقتضی تنجزه نه علت تامه، چون اگر علت تامه بود در همه صور در مخالفت مؤاخذه بود. و یا اگر مثلا مقتضی هم نبود که قول اول بود، در هیچ صورت مؤاخذه نبود. از این که در بعضی از صور مؤاخذه است و در بعضی نیست، پس معلوم میشه علم اجمالی نه مثل زن است و نه علت تامه است، چون اگر مثل زن بود در هیچ جا مؤاخذه نبود، اگر علت تامه بود در همه صور مؤاخذه بود. از این که در بعضی از دونه بعضی، پس معلوم میشه که مقتضی تنجز هست علم اجمالی. این خلاصه دلیل مرحوم آخوند. حالا این قلت که زنان وقت انتون شد. اللهم صل علی محمد و علی محمد.